بسازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه. من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه. تو رو دارم حس میکنم دنیا تو دستامه، وقتی که عشقت مثل نفس همیشه همرامه. دیگه باور کن که بودن تموم دنیامه. به تو نزدیکم وقتی که تنها زیر بارونم، خیلی دلتنگم تو این روزایی که پریشونم. چجوری بگم خدا جون از تو ممنونم. ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هرچی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه. من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه. ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هرچی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه. من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه.
بسیار خوش برگشتید به شب آفتابی، در حالی که تقریبا نیم ساعت از ساعت ده شب گذشته. این سیوم دی ماهه که داره دامن کشان از عمر ما رد میشه تا دست خودشو به اول بهمن ماه بسپره. و من و مفهومش اینه که فرصت ها در گذرن چنان که ابرها در گذرن. این فهمش امیر المومنین خیلی دوستش دارم، به خاطر اینکه اولا بهت نشون میده که حالا چون یه چیزی بگیم که افشین خانم خوشش بیاد، خیلی باید سر بالا حرکت کنی تا فرصت ها، چون اون بالان وقتی امیر المومنین میفرمان فرصت ها در گذرن چندان که ابرها در گذرن، سرت بالا باشه. فرصت ها هیچ وقت این پایین مایلا نیستن، خیلی باید سر بالا سینه جلو حرکت بکنی برای اینکه فرصت ها رو فراچنگ بیاری. رفقا داریم راجع به نشناختن در کسب و کار صحبت میکنیم. دکتر مهدی بیداری معلم کسب و کار امشب ماست که کوچ حرفه‌ایه و یه معلم کسب و کار درست درمون. همین سرچراغه بگم کتابش کتاب خیلی خوب داره، تکنیک های مذاکره در جهنم نه ها. آره در جهنم، آره اگر میتونستیم انگلیسی بگیمش بهتر میشد، ولی خب در برزخ، در دوزخ نشنفتن ها و نه ها، تکنیک های مذاکره، کتاب خوبیه، توصیه میکنم. ورقش زدم راستش بخوای، همین الان خودش هدیه داد بهم، همین الان نه، قبل از اینکه وارد استودیو بشیم دیدمش و به نظرم کتاب خوشمزه‌ای آمد. میتونید بخونید، کتاب بخونید، خلق الله، کتاب کاغذی هم بخونید، دست بردارید و چشم بردارید از صفحاتی که چشماتون رو داغون میکنن. خب مهدی، تا الان ما به این نتیجه رسیدیم با تو که آقا بپذیریم کسب و کار ما نشنفتنه اگر داریم در فروش کار میکنیم. قبول، فرض که ما فرمایش شما هم قبول کردیم. خیلی ممنونای دکتر، یه خورده دردش کمتر شد. الان زحمت بکشید راهکار بعدی رو جلوتر بریم.
یه خبر خوب بدم بهتون، نه مشتری معنی داره، اگه معنیشو بدونیم اینقدر اذیت نمیشیم. میتونیم اینجوری بگیم که بله در مذاکره و فروش به معنی تایید، و نشنیدن به معنی محافظت کردن، نه نگفتن. مشتری به تو میگه نه چون داره از یه چیزی محافظت میکنه، و بررسی کنیم از چی میترسه، از چی داره محافظت میکنه، پولش، از اشتباه کردن، اینکه خطا کنه، اینکه بعدن اشتباهش بعدن آثاری داشته باشه. من باید پیدا کنم این محافظت کردن از چیه، پس باید نهش رو تفسیر کنم. میتونه نه مشتری برای این باشه که به تو اعتماد نداره، این یه جواب داره. میتونه نه مشتری این باشه که از تو خوشش نیومده، اصلا رفتارت رفتار موجهی نبوده اصطلاحا. ممکنه با توضیحاتی که دادی اصلا اینجا ارزش نکردی، آدم ها ارزش میخرن محصول نمیخرن. از همه بدتر محصولت رو زود رو کردی. آدم وقتی یه محصولی بهشون میدی تا ببیننش قیمتش رو نگاه میکنن، این چند خب گرونه دیگه هم نمیشنوه، پول دادن درد داره، پول داره میده.
اصلا پیامک برداشت به طور کلی یکی از عذابهایی است که عذابهای نسل نوعه.
اصلا بررسی کردن یه سوزن فرو کردم به پای یارو، یه جای مغزش روشن شد، فهمیدن اونجا قسمت درده. آدم وقتی پول میدن همون قسمت روشن میشه، مثلا مردا بیشتر یا خانمایی که خودشون کار میکنن
یا آقایونی که کارتشون دست خانمشونه. به هر حال
دیدی
آفرینی که گفت خیلی آفرین عمیقی بود. یادآوری میکنم شب باید منزل
آره بشه. این که شما موجودیت کم باشه، دیدی پیامک میاد اصلا نگاه نمیکنی، سری رد میکنی چون موجودیت کمه، داری درد میکشی. کارت اومد که دردو کمتر کنه، کارتو میکشی دردش کمتره. کی دردش میاد؟ پیامک برداشت. تا پیامک میبینی درد میاد. این باید من باید بر مشتری این دردو روانتر کنم،
نمیتونم از بینش برم. آقا یه نکته بفرمودی،
مشتری داره درد میکشه. آره. درد نشنیدن که قرار شد دیگه درد نکشه.
درد حتی درد مشتری رو من نمیتونم نمیتونم ازش بگیرم، بگم آقا من مثلا پولی که داری میدی چقدر من جنسی که دارم میدم اینقدر چه سری چه دومی عجب پایه که تو هر چقدر بدی مثلا میبار من پولم داره میره دوست از آره. کجای
کار در نهایت درد میکشه.
آره یه نکته رو فرمودی و این که نحوه ارائه کردن من توی از خوشش نیامده. به نام خدا دوستان کاسب عزیزم، وقتی که مشتری زحمت میکشه در این راهروهای محترم مغازه محترم شما داره قدم زنان محترمانه حرکت میکنه، دنبالش را نیوف، بهش نگو که میتونم کمکتون کنم. باور کن اگه کمک بخواد بهت میگه. و باور کن یکی از دلایلی که تا ساعت چند بازی که مهدی گفت اتفاق میفته همین که تو پشتش افتادی. نکن دوست عزیز، برادر عزیزم. خب ادامه بده مهدی لطفا، جلوتر بریم.
جواب مشتری رو که وقتی فهمیدیم چرا میگه نه، حالا بر هر کدوم مدیریت اعتراض داره.
خب نه جلو نرو. الان من از کجا بفهمم این نه که گفت کدوم جنسه؟
متوجه میشی از کجا، از نوع صحبتاش ببینیم به کجا گیر میده. اولا محصولمو زود رو نکنم، من نگفتم چیه محصول من، من میخوام بگم چه کاری انجام میده، نه رو کم میکنم. شما وقتی میگی یه محصولی، یه روشی دارم که میتونه تو رو لاغر کنه، چون گفتید میخواستید لاغر شید نشدید.
نشدم، خالی بستم.
آره
آره، چون قبلا منو میدیدی من قبل میخوردم
برام تو استودیو بدم بگم آقا این محصول دارویی گیاهی رو بخورید لاغر میشید، تو نگاه میکنی میگی با عینه خوردم جواب نمیده. من نمیگم چیه، وقتی نمیگم شما هی اشتیاق داری تا کی؟ تا وقتی میگه میشه بگی این چیه؟ یعنی من همه چیزو گفتم، تو ذهنت بردی، برنده شدی، حس خوب داری، اون موقع راجع به قیمت که درد داره با هم صحبت میکنم. ولی وقتی آدما اعتماد ندارن به تو، ناخودآگاه رفتارشون با تو پرخاشگرانه میشه. حس میکنه تو داری پولشو میگیری و هیچی نمیخوای بهش بدی. وقتی از تو خوشش نمیاد، زبان بدنش معلومه اصلا قیافت خوشش نیومده، حس خوب نگرفته، الزاما تو آدم بد نیستی، ممکنه یکی دیگه از تو خوشش بیاد. این آدم از تو خوشش نیومد. من رفتم یه جایی که نباید یه لباسی رو میپوشیدم، یه لباس نامناسب پوشیدم، رفتم توی جلسه و اون آدم لباس پوشیدن من خوشش نیومد.
خیلی بیجا که خیلی هم خوش تیپی به نظرم.
نه بحث خوش تیپی نیست،
بحث
اون آدم است.
نه برای من تو مهم نیست.
خب بنابراین اینه که پیداش کردم
این سپری که میاد بالا از طرف، من میفهممش به هر طریق، یا زبان بدنشه یا کلمه استخدامش،
پرخاشگریش، عصبانیتش، این که به تو نگاه نمیکنه، یا این گاردی که الان من گرفتم میگیره، یه قدرتی که تو نمیتونی مثلا سر من کلا بذاری، من خودم میدونم دارم چی کیک بخرم که نخرم. همینی که شما گفتی میفته دنبال یارو، حس بد میگیره.
آره
طرف یعنی چی میای؟ من دارم میام، البته که نکی بلند، من وارد مغازه شما بلند میشی احترام میکنی، دستوری بود در خدمتتونم، تمام آماده باش وای میستی، نه که بشینی با موبایلت بازی کنی، حالا نمیخوای کمک کنی با موبایلت هم بازی نکن. و اصلا همه بدتر، این چون گفتید میگم، کاسبی خراب نیست به نظر من.
من باهات موافقم.
این چرا آدم ها نشستن مشتری بیاد و یه دونم میاد این دمق داغون از تو بیچ نفع، حوصله هم نداره، اونم میگه نه. میگه ببین همه بازار میگن پول نداریم نمیخرن،
بازار خرابه،
مشتری سازی باید بکنی.
راجب این حرف بزنیم، خوشمزه بود، دوست داشتم.
نه چرا؟ مشتریابی میکنن آدما. من مشتریا گم شدن که تو مشتریابی میکنی. من فروشنده کرم ضد آفتابم مثلا. خب همه آدما کرم ضد آفتاب استفاده میکنن. خب بیشترم خانوما. چی رو میخوای پیدا کنی؟ خانمهایی که کرم ضد آفتاب، این مشتریابی. مشتری سازی یعنی یه کاری کنی از من بخره. همین تیکایی که داریم میگیم. یه جوری پرزنت کن آدمه بیا تو انتخابش بشه.
پرزنت دو تا شده باش. خب ولی الان اگه قرار باشه من شاخص سازی کنم خودمو، اگه قرار باشه من یه طوری، ببین چون دیشب اتفاقا بحث ما همین بود، از 1968 بعد از انقلاب دانشجوی ایالات متحده تقریبا بساط رشد شرکت‌ها به صورت همگن در اومد و همه شرکت‌ها هم قد می‌مدن بالا. این شاخص سازی سخت شد. من حالا تو داری به من میگی که دارم اینطوری میفهمم، خب اگر اشتباه اصلاح هم کن، دارم اینطوری میفهمم که من اگر شاخص شدم و رفتم در فرایند این که مشتری مرا برگزیند نه من او را، خودی نه نمیشنفم که آدم که انتخاب خودشون نه نمیگن نه. که
دو تا نه داریم، یکی این که نه اصلا نمیام پیش تو، این حل کنی، و تعداد آدمایی که من میرم پیششون و تعداد آدمایی که به من مراجعه میکنن به واسطه تبلیغات و و و اینو زیاد کنم. خب. این باعث میشه که از 10 تا بالاخره من 5 تا رو میفروشم دیگه. حالا من کمکت میکنم 5 از 10 تا 8 تا بفروشی. آها. با این تکنیکا، ولی اگه کسی نمیاد تو چی رو میخوای تبدیل به بله کنی؟ بعد میگی بازار خرابه. آها. و این ناراحت کننده است. مثلا میگن که نرخ بیکاری خیلی بالا رفته. واقعا من اگه رئیس جمهور بودم جواب این سوال داشتم. ما اگه استخداممون خیلی بیشتر از بیکارامونه، ما یه سری بیکار داریم، یه سری بی آر داریم، اصلا نمیخواد کار کنه. اگه میخواست کار کنه میمد جلو.
خوب بود.
من مثلا تونستم 200 نفر آدم تو خونه کارشناس فروش کنم. کارشناس فروش تلفنی میخواد بیاد،
اینا که میشنویم دستش میخوره به میزش.
آره، کارشناس فروش میخواد بیاد توی محل کار من، این مسیر رو طی کنه، بچه داره، بالاخره زندگی داره نمیرسه. میگه آقا تو خونه زنگ بزن، اب نداره،
تو بفروش تو خونه،
تو بفروش، ولی من بهش آموزش میدم، همه این مسائلم هم دارم. خب حالا من این تیم فروش دارم. الان خیلی از این کاسبایی که میشنم میگن بابا ما مشکلمون تیم فروشه. باشه، من تیم فروش بهت میدم. از کجا این سر نخا و شماره تلفن‌ها و مشتری‌ها رو می‌خوای داشته باشی؟ اونو که بعد مشکل تو حل کنی، یه چیزی بعد بدی که اینو بفروشن. اونجا میشه مشتری سازی. یه بخشیش بحث تبلیغاته، یه بخشیش بحث این که من پاشم برم پیش مشتریام، یه بخشیش اینه که مشتریای من کجام برم سراغشون، بازار هدف من کجاست برم سراغشون. اینو حل کنیم، تعداد نهاد کم میشه. میدونی چرا؟ چون حالمون خوب میشه. شما حساب بانکیت پر باشه، اصلا با مشتری با یه حالت دیگه ای صحبت میکنی. حساب بانکی کم میاد، من میتونم یه تکنیک بهت بگم که شما موقع خرید ازش استفاده کنی. و سیوم ماه برو خرید، موقعی که کرکره داره میکشه پایین، فردا چک داره این. اگه کرکره داد بالا، این یعنی تخفیف به تو میده. خب شما توی این شرایط بحرانی
خیلی نامردی بهتی خدا،
خیلی نامردی نیست. آخ میخوام، من کاسبا ناراحتم و برای همین آموزش رو انتخاب کردم. انقدری که قر میزنن آموزش نمیبینن.
با خیلی موافقم، با خیلی خیلی همینو تعمیم بده به سازمان ها، یعنی با توجه به اینکه مبتلا به من سازمان هست، همینو به سازمان های دولتی محترم هم
که هیچی هست صفر آموزش.
حالا صفر خیلی کلمه یه
آخه داشته اصلا گوش نمیدن. آره. اون میاد که وقتش بگذره، اون که دولتی
نه، اون میاد که چک کنه این اطلاعاتتو درست هست یا نه.
آره، اون تازه با یه بودشی میاد، نمیدونم فارسی چیه، باز نگید چیه.
نه درسته، همین که داره میگی بودش، هم بینگ دیگه.
آره، با یه بودش نفی کننده میاد. تازه میاد میگه که من یه داشته ای دارم، این داشته های استاد که هیچی موضوع بیشتر میفهمم و گوش نمیده. اون که کاری ندارم. شرکت های خصوصی فکر کنم در سال 40 دقیقه آموزش ندارم.
راستش یه خود از این بیشتره، ولی اگر راستش رو بخوای، آخرین مقاله که مؤسسه کسب و کار هاروارد، مدرسه کسب و کار هاروارد منتشر کرد، بازده آموزش های اطلاعات محور 7% در بهترین حالت، در بهترین حالت. یعنی تو 100% اطلاعات سره بده، 7% بیرون داد میگیری، خیلیش هم ببینی تازه. یعنی اگه یه جای درست
توی سمینار که همه دیگه کارآفرینان دیگه، من یه سوال میپرسم، میگم شما که اینقدر قور میزنید، اونایی که 50 تا کتاب فروش مذاکره کسب و کار خوندن دستشون میاد بالا، یک نفرم نمیاره بالا. میگم اونایی که 10 تا خوندید، میگم شما تازه آدم حسابیا و کاسبا و کارآفرینا و ما الی ما بلیم، شما 5 تا کتاب نخوندی، حق نداری که قور بزنی، حق نداری فشار اقتصادی رو بیشتر کنی روی مردم. تو داری این کار،
تا مادامی که من حرکتی نکردم چه طلبی دارم؟
از تو اقدامی نکردی اصلا.
خیلی خوب، همینجا با حمله همه جانبه و بی محابای دکتر مهدی بیداری به جماعت کارآفرینان کاسبا، آره داستان کرد اصلا، قصه تاخت اصلا، ولی خوب بود به نظرم، تلنگر خوبی بود و بالاخره این ذهنی گرد و خاک گرفته من حامد رضا مهتدی یه روزی باید کسی بتکوندش دیگه. این تکوندنش و تلنگر زدنش کار معلم های کسب و کار و کسایی که هم دروی سکه دانشگاه رو دیدند و هم بازار رو، مهدی بیداری. برای همین اینجاست که بیدارتون بود. چه خوشگله اسمت، دوستش داشتم. بریم سراغ افشین خان شهر تبار عزیزم، در حالی که داره دوره گردانه ریاضی میخونه. و بعد ریاضی خوندین که چی؟
هیچی.
بچه ها خوابیدن دیگه فکر کنم. الان دیگه بچه ها باید لالا باشن دیگه. چون فردا مدرسه باز. پشیمون هستین از این که رفتین دانشگاه؟
نه. خیلی خیلی مهمه. اسمش مهمه.
یه بار دیگه. اسمش مهمه. اسم. اینکه اصلا شما دانشگاه رفته باشید یا نرفته باشید.
بله اسمش مهمه.
سخت شد از اینجا برشی خود. یه خورده توضیح بدین.
برای همینه که ما تو ایران میلیون ها دکتر داریم. دکتر کجایی؟ دکتر بفهم اینجا. دکتر.
آره دکتر داریم تا دکترا مثلا بلد. دکتری چه وزن رانندگی کردن نوعی از ناسزایی کادو پیچ شده است. آره این متاسفانه انقدر دکتر زیاد شده که دکتر به ناسزا تبدیل شد. قبلا مهندس بود الان دیگه دکتر.
بله الان مهندس کسی نمیگه.
آره الان همه دکتر صدا میکنن همون تو خیابون. دقت کرده باشه. و شما واقعا به خاطر این الان خوشحالین که رفتین دانشگاه؟ این که الان به عنوان
دانشجو نه گذشت تموم شد هرچی بود دیگه. الان چیزای دیگه الان گمان سر جای تر هستم.
جدی جدی جای به کارتون آمد دانشگاه که رفتی؟
نه هیچ جا.
حتی محیطش، حتی ارتباطاتش، حتی بودنی که در اونجا داشتین، زندگی که با آدم‌های کردن همسالان خودت؟
نه خیلی دنیا هم خیلی بزرگتر از اون دانشگاه است.
اون موقع اونجا جا نمی‌شدین.
نه اون موقع هم خب در رفت آمد بودن بین این کشور اون کشور.
آخه آبری اینجوری که اشکال نداره. نه طوری نیست، طوری نیست. آره بگردم. افشین خان زحمت میکشد که درست میکنن اشکال ندار. روشنایی افشین.
بله
اون موقعی که دانشگاه تشریف میبردین خیلی پس کلاس نمیرفتین، بیشتر تشریف بردین دانشگاه؟
دقیقا بله.
و میشه بپرسم منبع درآمدتون برای این ورون رفتن چی بود؟
من همه کار کردم، یعنی من توی مقطعی خب توی کار طلاسازی بودم، مخراج کاری میکردم.
میشه مقطعی زمانیشو بگین افشین خان؟
اینا اوایل دهه 70 بود، سال بین سال 70 تا 73 چهار موقع. بعد رسما از 75 ناشر شدم.
75 بله. خب واسه خیلی تون نریم. بعد
این مجوز مال اون ساله.
مجوز مال اون ساله. بله. مجوز شما.
بله سال دیگه میشه 30 سال که من ناشر هستم.
و واسه چه کار دارم باهاش؟ دو میدانی حرفه‌ای شما بوده است، بعد از اون رفتیم مخراجکاری. بین تو این فاصله کار
مخراج کاری واسه اینکه حالا خرجم در میاد. ویترین دار بودم یه مدتی توی کریم خان. بعد خب بیشتر واسه اینکه خرجم بگذره.
و در میومد خرجتون؟
بله دوست داشتم. بله.
خوب هم میفروختین ها؟
آره دوست داشتم. آره فروشنده بدی نبودم.
بهتون میاد، بهتون میاد از این فروشنده ها باشه که خوب بفروشه.
بله. فروشنده قابل اعتمادی اصلا نمیخواد حرف بزنه.
آره اینطوری بودم.
آره تو این ماره هامو که نگاه میکن و تمام میشه کار اصلا طرف میخره. اگه صلاح میدونی من پول بدم به شما مثلا بچه.
آره نه دوره بدی نبود، کلی تجربه بود. با بالا
خاطره دارید اصلا؟ خاطره دارید اصلا اونجا؟
بله هنوز کلی دوستان خوب از اونجا مونده. بله یه کاری بود که خیلی کار تخصصیه، فقط ظاهرش خیلی گلده طلاییه، ولی خب کار بسیار سنگین و سختیه. یه این کار صنعتیه.
سختیش چی بود برای شما؟
سختیش خب بیشتر بحثش این بود که خب دلم میخواست خیلی زود پیشرفت کنم، نمیشد. خیلی پول زیاد میخواست. یک سنفیه که قطعا موروسیه، خیلی مهمه توش که شما دست به دست بشه. و هر چقدر میرین جلوتر مثل خیلی از شغلای دیگه پیشرفت توش سخت‌تره.
هر چقدر جلوتر برید کار سخت‌تر میشه.
بله. ولی خب اینطوری بود. ولی خب خیلی
شاگردی کردید؟
بله من تو همه کار شاگردی کردم، یعنی از کار نشر هم تو، من از انبارداری نشر کردم، من فقط تنها ناشری هستم که لیتوگرافی میکنم، پای دست و چاپ وای میسم، صحافی میکنم، بعد فروشندم، مدیرم، مترجمم، نمیدونم پیکم، همه کار کردم.
نه
بله.
پیک حتی.
بله همه کار کردم اصلا.
من هم تو مخراجکاری موندم همشین خان.
خیلی دوست داشتم اون کارو.
و بعد عرض میکنم به محضرتون که میدونین یه فضایی داره مخراجکاریه برای من، چون یکی از تجربه های باحالی که من تو مؤسسه مالی کار میکنم.
بل.
و به واسطه اون یه زمانی تو شعب بازار مثلا میچرخیدم و مخراجکارها میومدن و جالب اینجا بود، سخت ترین مرحله حالا این بازخوردی بود که مثلا من از 10 نفری که داریم راجعش صحبت میکنیم شاید از 6 نفرشون مثلا این بازخورد گرفت. سخت ترین مرحله وقتی برای اوستا کار میکنی اینه که دوستانمون رو میتکوندن، یعنی گرده های طلا رو از
بله
برای شما این تجربه چطوری بود؟
این نشون داد که از ذره ذره چطورتون رو استفاده کنیم. اون ذره ها جمع میشد، حتی یادمه که اون توفاله کف تای اون زانوی توالت رو خالی میکردیم.
نه
بله بله توش کلی طلاست. بله
عجب.
بله اونها رو بعد میرفتیم، حالا جاهای خاصی هستش که هنوزم هستش تو این صنف، الان اسمش هم رفته، اونا کارشون هستش که از اینا طلا بکشن بیرون. بله اینطوری هستش کفش، واسه همینه که اون زیرپایی شبکه‌ای که هستش اون زیرش رو جمع میکردیم هر سال، یعنی هر چند ماه، و بعد مغازه بعد پلم میشد به یک نوعی که چیزی بیرون نرفت. اون خاک یه وقت میدین ازش مثلا 300 گرم 400 گرم 1 کیلو ازش طلا میاد بیرون. بله یک کارگاهی که خیلی مثلا پرکار بود، بله اینطوری بود. یعنی که یک کارگاهی بود توی کوچه مسجد، مسجد هم پیش توی با توی ناصر خسرو.
خب
اونا تقریبا هر دو سه ماهی بار یک کیلویی از زیرفاشون که
میکشن طلا جمع میکردن.
بله و اونجا دیدم که توی توالت و توی زانویش رو خالی میکنن. بله بله
اینو نشیده بودم.
بله چون که شما لباستون در با خاک طلا در از درگیره و وقتی که دستشوی میرین اون میرسه اونجا.
آره
آب میره اونجا میشه. بله بله
خیلی جالب بود. هر چقدر که دارم کنکاش میکنم تو زندگی شغلی شما، به نظر از هر تیکه یه چیز رو برداشتین، یعنی از هست، یعنی نگاه که میکنم بعد غیر از مخراجکاری و غیر از ویترین داری و به محضر با سعادت شما که عرض شود، هنوز اون 3000 تومان تو ذهنه. بعد خیلی خورد تو پرم که هر ماه 200 تومان تقریبا میگرفتیم اینا. بعد دیگه از این چه تجربه شغلی داشتیم؟
بعد دیگه من تمرکز کردم روی کار کتاب، یعنی من زندگیم کتابه واقعیت.
ورودیتون چه سالی بود دانشگاه همشین خواه؟
72.
72 و 75 مجوز نشر رو میگیریم.
75 مجوز سال 2003 هم در انگلستان تأسیس میکنم انتشاراتم.
خب ندویم الان فعلا زوده. تموم شده بود دانشگاه که اینو گرفتیم؟
دانشگاه من خیلی طول کشید، در مورد صحبت نکنیم.
شما مثلا دکترای لیسانس گرفتین احتمال؟
بله بله فوق دکترا. بله
فوق دکترا لیسانس،
پست دکترا، فوق دیپلم دارم.
خیلی خوب بود. باشه راجعه ساعت نمی کنم افشین خان. چرا نشر؟ از طلا، از نگاه کنین همه اینایی که دارم میبینم پرش ارتفاعه، بعد ورزش حرفه‌ایه، پول خوب دارن میدن، اقلن اینه که شما پول یک فصل یک جا میگیرین، میرین تو ویترین داری، دارید با یک کالای با ارزش سر و کله میزنین، با آدمهایی میفروشین که توانایی خریداری این ارزش رو دارن، مخراجکاری رو میرین که این مخراجکاری برای شما به هر حال کار کردن با همون ارزش است، و تلاش میکنین که خودتون رو وسعت بدی و یهو کتاب.
نه اینطوری نبود، من خیلی چند تا چیز بلکه عاشق کتابم همچنان، یعنی البته من بیشتر مجله خونم تا کتاب.
مجله خون بودین یا هستین؟
بودم، الان که نه،
الان کتاب
مجله ای وجود نداره دیگه، اینایی که هستش دیگه.
آره خیلی اون زمان خیلی قابل خوندن شما مثلا اون موقع مجله که میخوندین چی بود؟ دانستانی
من همه
مثلا؟
چی قبل دانستانی ها
دانش...
یعنی من از یادم که موقع دبستان بودم، تازه انقلاب شده بود اینا، عاشق مجله اصله بودم.
خب
اون زمان تو
آره مجله
و بعد از اولین شماره مجله ماشین رو میگرفتم، بعد دیگه دانستانی ها خیلی جالب باسم بود.
دانشمند و چی؟
دانشمند و بعد دانشمند و مجله ماشین توی سایز بودن، همیشه میگرفتن
که دانشمند و مجله ماشین توی سایز بودن، بعد مجله اسلحه شناسی یادم میاد
اصلا. بله خیلی بله خیلی چیز بود و خیلی جالب بود. عاشق اون کتاب بودم من، یادم که در مورد F4 فانتوم و مثلا این که چطوری مثلا مکدونالد داگلاس اینو مثلا چیز کرده بود، طراحی کرده بود فلان، توی من دو که در دبستان بودم
غریبی داشت.
آره خیلی واسم جالب، هنوزم عاشق طراحی این هواپیما هستم.
بذارید یه تصویر بهتون بدم تا ببینیم 54 تقریبا هولوش یا 5 دقیقه به 11 بریم شب چهار بشنویم. یه تصویر بهتون بدم، وقتی رفت بود AK-47 معرفی میکرد، خود تصویر اگه یادتون باشه چیزو کلاشنیکوف گذاشته بود که داشت کلنگ دادن میکشید با کله کچلش هم تو داشت کلنگ دادن. من تصویری که تو ذهنم بود مجله اسلحه اونه.
بله
MP4 مثلا
یه مشکلی که تو اون مجله بود این که ما اینو تو ایران تزریق کردیم به اسم کلاشنیکوف، دست کلاشنیکوف.
کلاشنیکوف بود.
بله بله
یه با جزو غلط و مصطلح همون دوست داشتیم
و خیلی قشنگ تره کلاشنکوف. آره. خودش هم نمیدونست آقای میخواهی کلاشنکوف که
آره
اگه فاملوش اسلام میکرد
میتونست واقعا بره ثبت احوال شوروی اون موقع و
دیگه نه نه در درکش بنده حال نرسته. مشکل پدر مادرش بود.
آره متاسفانه میتونستن تغییر فامیل ریز میدادن دیگه. خیلی خب همینطوری که در این مجله اسلحه رو با جناب آقای افشیخان شهر تبار ورق میزنیم و با جناب مهدی خان بیداری میتازیم به گرد و خاکهای ذهن دوستان فروشندمون، ازتون دعوت میکنم بریم شب چراغ رو بشنویم که اثر طبع همکاران فاضل من در شورای سردبی شب آفتابی است. موضوعی که بچه ها بهش پرداختن به کشتابی های باور ما در کسب و کار میپردازن رفقا در شب چراغ. یکی از باورهای غلط به درد نخور دور ریختنی که در کسب و کار وجود داره اینه که تخریب یه نیرو توسط مدیر هیچ تأثیری بر نیروهای دیگه راندمان کار در سازمان نداره. منظورشون از راندمان همون بهره وری است. بریم شب چراغ رو بشنویم با این امید و آرزو که امیدوارم هیچ وقت چرخ کسب و کارتون لنگ نزنه و پای کسب و کارتون در هیچ چاله و بیراهه کسب و کاری نرود. 30,36,37 ثانیه پیام کوتاه همونه، میرم به سراغ پیامکتون هم میرسم. فقط به خاطر داشته باشید که اینجا دقیقاً شب آفتابیه خود شماست.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
اگر فکر میکنیم با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم حالا این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداره.
خیلی‌ها که یک کسب و کاری دارن باورشونه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب می‌کنه.
خیلی از شما تصور می‌کنید باید قیمت شما پایین‌ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید. در صورتی که اینجور نیست.
شب چرا؟
عادتش بود که وقتی از دست نیروی به هر دلیل ناراحت بود پیش نیروهای دیگه درد دل میکرد و انتظار همدردی داشت و فکر میکرد اگه از کمکاری نیروهای دیگه و حس بدش نسبت به اونها بگه باعث میشه که نیروهای دیگه بهتر کار کنن. آقای نوربخش اصلا به این فکر نمیکرد که این بدگویی کردن و یه روزی یه جایی آسیبشو به مجموعش میزنه و اون وقته که دیگه کاری نمیشه کرد. اگه شما هم صاحب کسب و کاری هستین و در تعاملتون با نیروهای کار همچین اشتباهی دارید، شنونده شب چراغ امشبمون باشید در همراهی با آقای زاره، متخصص و مشاور در حوزه مدیریت منابع انسانی.
همه ما این حس رو تجربه کردیم وقتی در حضور ما از شخصی بدگویی میکنن، وقتی در حضور ما شخصی رو تخریب میکنن ازش بد میگن، به گوینده این حرف، به اون کسی که داره دیگری رو تخریب میکنه، حس خوبی نداریم، حس بیعتمادی داریم. شاید اون لحظه خیلی ها حس همدردی داشته باشن، بگن آره راست میگی، ولی ته دلشون به اون شخص بیعتماد میشن، میگن که خب این فردا ممکنه راجع به منم اینو بگه. خب این خیلی بدیهی، هممون میدونیم، اما همین موضوع بدیهی که همه ما میدونیم که نباید انجام بدیم، اگر توسط یک مدیر در سازمان انجام بشه به مراتب تبعات بدتری داره. اتفاقهای خیلی ناگواری، همین اتفاق کوچیک، همین موضوع کوچیک ممکنه برای سازمان به بار بیاره. یک مدیر ممکنه در شرایطی قرار بگیره، یک مدیر ارشد، یک سرپرست، یک مافو ممکنه در شرایطی قرار بگیره که شخصی رو بخواد برای اینکه اعتماد اینو جلب بکنه که اتفاقا پرسنل خوبیه، سعی میکنه باهاش درد دل بکنه، از شخص دیگه‌ای که بد کار میکنه راجب اون بدگویی بکنه که اتفاقا مثلا قصدش اینه که به این امتیاز بده از اون بد بگه. اینجا سه تا اتفاق ناگوار میفته که سازمان رو وارد چالش میکنه. اولین اتفاق، این شخص که مخاطبته نسبت به شمای مدیر بی‌اعتماد میشه. شاید اون لحظه چون موافقشی داره گوش میده، اتفاقا باهات همراهی هم میکنه، اما وقتی برمیگرده پشت میزش بی‌اعتماد میشه و دیگه اون مقام فرماندهی، مقام دستوردهی میره زیر سوال، دیگه اعتبار نداری. اتفاق دوم اینه که این شخص وقتی برمیگرده پشت میز کارش، نسبت به اون شخصی که بهش بدگویی شده گارد میگیره، با خودش فکر میکنه نکنه اینایی که مدیر عامل داره میگه، مدیر موافق داره میگه درسته. به نوعی ممکنه نسبت به اون گارد بگیره و توی کارشون و توی روابط سازمانی این دو نفر اخلال ایجاد میشه. خدا نکنه مدیر عاملی یا مدیری یا ارشدی این عادتش باشه، یعنی هر بار یکی رو بخواد راجع به شخص دیگه‌ای بدگویی بکنه، اون که دیگه من فکر میکنم سازمان کاملا از دستش در میره. حالت سوم چه اتفاقی میفته؟ همین شخصی که شما در حضور این آدم دیگران رو تخریب کردی، فردا کمکاری های خودشو، مشکلات خودشو، قصور خودش رو گردن همون شخصی میندازه که احساس میکنه شما بهش بدبینی، شما ازش خوشتون نمیاد، ازش متنفرید. ببینید چه تبعاتی داره. تعارضات سازمانی و مشکلات سازمانی گاهن با همین اتفاقهای کوچیک شروع میشه. خواهش میکنم به این موارد اتفاقا خیلی کوچیک اما با اهمیت دقت کنید.